صوت.
الرحمن الرحيم وسمو هذين العلمين علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بالبلاغة وإن كان البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم. بحثمون درباره این بود که به وسیله علم معانی احتراز می کنیم از این که خطا در تأدیه معنی مراد شود و به وسیله علم بیان احتراز می کنیم از تعقید معنوی. این خلاصه بحث گذشته است. امروز می‌خواهیم این مطلب رو تحقیق کنیم که چرا به علم معانی و بیان می‌گویند علم بلاغت، در صورتی که علم بلاغت مربوط به نحو و صرف و لغت هم می شود. پس باید تنها به علم معانی و بیان علم بلاغت نگند، بلکه به علم صرف و نحو و متن لغه هم علم بلاغت بگند، زیرا اونها هم در بلاغت سهم دارند. اینطور نیست که اونها بی سهم باشند. ما گفتیم پایه بلاغت چیست؟ یکیش فصاحته. فصاحت ریشه هاش چی بود؟ صرف بود، نحو بود، متن لغه بود. پس چرا علم معانی و بیان رو علم بلاغت میگند؟ لماذا؟ شارح جواب میده، میگوید علم معانی و علم بیان دخالتشون در بلاغت 80 ولی علم نحو و علم صرف و علم متن لغه دلال دخالتشون در علم بلاغت 20. ما اون را که بیشتر دخالت داشته علم بلاغت رو به نام اون نامیدیم، نه به نام اون که کمتر دخالت داشته. فرض بفرمایید این قالی که اینجا می بافند یا اینجا افتاده، فرضاً حالا این قالی رو میگن پشمی، درسته؟ آیا 100 تمام مواد این قالی از پشمه؟ نه، این قالی نخ هم داره. پس باید بگن قالی نخی و پشمی. چرا میگن پشمی؟ میگیم برای این که 80 این قالی رو پشم تشکیل میده، 20 نخه. قالی یک تاری دارد و یک پودی. تارش نخه، پودش پشمه. پس 80 پشم دخالت داره، 120 نخ. چون دخالت نخ کمتر است، این قالی رو میگیم قالی پشمی. بلاغت هم عیناً همین است. دخالت بلاغت، دخالت معانی و بیان در بلاغت صدی چند؟ 80. دخالت نحو و صرف و لغت صدی چند؟ 20. ما صدی 20 رو به خاطر این که کم بوده اهمیت نمیدیم، میگوییم علم بلاغت یعنی علم معانی و بیان. مطلب روشن هست یا نیست؟ مثال دیگر میپرسن ملت ایران چه مذهبی دارند؟ شما میگید مسلمان. حالا شیعه جای خودش، میگید مسلمان. و حال اون که در کشور ما احتمالاً صدی 5 یا صدی 8ش غیر مسلمانه. یهودی داریم، ارمنی داریم، مسیحی داریم، زرتشتی هم داریم. پس چطور گفتید کشور ما همش، یعنی کشور ما مسلمانند؟ میگیم الحملو یکون و علل اغلب ول اکثر. حمل همیشه بر اغلب و اکثره. اینجام همینه. دخالت معانی و بیان در بلاغت بیش از دخالت صرف و نحو و لغت است. به این دلیل ما میگوییم بلاغت منحصر است در دو علم معانی و بیان. پس این بیان ما کمی درش مسامحه و مجازم هست. این اولین مطلب درس امروز ما. مطلب دوم، خب حالا که فهمیدیم بلاغت چی هست و ریشه هاش چی هست و اینا، بحث میکنیم درباره تابع بلاغت، اون چیزی که تابع بلاغت، عارض بر بلاغت میشه. اون چیه که عارض بر بلاغت میشه؟ بله، علم بدیع یا محسنات بدیعیه. اینجا هم من یک مثال بزنم تا مطلب باز هم روشن‌تر بشه. شما یک ساختمانی رو بنا می‌کنید، پایه‌هایش بتون، سقف‌هایش بتون، محکم قوی و تمام هم با سیمان و گچ قشنگ هموار شده، درست شده، ساخته شده، آماده شده. این اصل ساختمان. اصل ساختمان عین بلاغته. یعنی این ساختمان هم معانی داره هم بیان. معانی این بود که کلام مطابقت با مقتضای حال باشه و فصاحت هم داشته باشه، بلاغت تعقید هم نداشته باشه. این عمارت هم اینه. حالا که این تمام شده، نقاش میارید که اینجوری نقاشی کنه، اینم تازه خوب نیست. علاوه بر این گلها، بلبلها و توتیها هم باید در اینجاها باشه و نقاشیهای خوب و آینه‌کاریهای خوب. این نقاشیها، این گچبریها، این شکلها و این آینه‌کاریها، اینها چیه؟ اینها محسنات بدیعی هست. حالا یه ساختمان اونجوری پایش محکم قوی و اینجور نقاشی و زینتکاری و دکورسازی هم داشته باشه، این چی میشه؟ کلامم اینه. اگر کلام مطابق مقتضای حال بود، اگر کلام فصاحت هم داشت و تعقید معنوی هم نداشت و این محسنات بدیعیه را هم دارا بود. این این ساختمان میشه. البته مثال های دیگه هم داریم که فعلا احتیاجی به اونها نیست. این بحث دوم، پس علم بدیع هم لازمه و باید تحصیل کنیم و باید بخونیم، که انشاءالله شماها هم خواهید خوند و همت میکنید میخوانید. مطلب سوم، ببینیم نام علم معانی و بیان چیه؟ معانی رو علم معانی میگن برای اینکه انسان مطالب خودش رو باید مطابق مقتضای حال و مقام بیان کنه. معنا یعنی مقصد، معانی یعنی مقاصد. علم بیان رو بیان میگن چون به انسان قدرتی میده که سخنش گرفته و پیچیده و لغز و گرهدار نباشه. بیان دیگه، بیان یعنی آشکار. هذا بیان للناس در قرآن هست. بعضی ها هر سه علم، حالا بدیع چرا میگن علم بدیع رو؟ بدیع به معنای چیز تازه و قشنگه. این محسنات بدیعیه چون باعث زیبایی کلام میشه، باعث قشنگی میشه، بهش میگن بدیع، علم بدیع یا محسنات بدیع. خب بعضی ها هر سه علم رو بهش علم بیان میگن، هم معانی هم بیان هم بدیع. چرا؟ میگیم برای که هر سهش دخالت کلی داره در چی؟ در نطق انسان، بیان انسان، سخن انسان، هر سه علمش. بعضی ها هر سه رو بدیع میگن. چرا؟ میگیم بدیع در لغت به معنای چیز تازه و زیبا و قشنگه و این سه علم دخالت تام در قشنگی بیان و زیبایی کلام دارند. پس برای هر کدام از این تسمیه ها یک وجهی هست. تا حالا چند مطلب گفتیم؟ سه مطلب. این سه مطلب رو تطبیق کنیم دیگه از مقدمه امروز فراغت پیدا میکنیم انشاءالله. و تازه حالا میخوایم وارد مطلب بشیم. از روز هرچی گفتیم مقدمه بود، و البته خیال نکنید از اون روز هرچی خوندیم بی جهت بوده و کسی بگه من از فردا میام، اونو همش مقدمه بود. نه خیر، این مقدمه گفتیم مقدمتون جیشه. مقدمت الجیش یعنی اونایی که میرن خط اول. همه میتونن خط اول برن؟ این مقدمت الجیش رو اگر کسی نخوانه هیچی نمیفهمه. پس شماها که از اول بودید بودید، اگر از فردا کسی بخواد بیاد هیچ بهره ای نمیبره، بی خود هم نیاد دیگه. چون کلید این کتاب همین مقدماتش بود و دیدید چه مطالبی داشت؟ تعریف بلاغت، تعریف فصاحت، اقسام اونها، خود اون معنای ملکه با اون به اصطلاح بحث وسیعی که داشت و اینکه علم معانی برای چی هست، علم بیان برای چی هست، علم بدیع نقشش چیه، چرا از توابعه، چرا اونا اصلیان. ما چقدر مطلب داشتیم تا به حال؟ اینا همه کلید بود برای اصل بحث. حالا از یه نظری مقدمه اصل بود، از یه نظری هم تازه و بحثوی که میاد اصل معانی اوناست، ولی ریشه ایناست که اگر اینا نباشه اونها هم نیست. حالا سه مطلب رو دقت کنید. می فرمایند که و نامیدند این دو علم را علم بلاغت. این سمو جواب از سؤال مقدره. گویا کسی میگوید چرا این دو علم را علم بلاغت نامیدند؟ علم نحوم دخالت در بلاغت داره، صرفم داره. جواب میده نامیدند این دو علم را علم بلاغت به جهت محل زیادی اختصاص این دو علم به چی؟ به بلاغت. گفتیم این دو علم دخالتشون در بلاغت صدی چنده؟ اون علوم دیگه دخالتشون در بلاغت صدی چنده؟ 20. و این کان البلاغتو و اگرچه می باشد بلاغت که توقف دارد بر غیر این دو علم از علوم دیگر، سمحتاج لمعرفت توابع البلاغه الى علم آخر، سپس محتاج شدند علما برای شناخت توابع بلاغت به علم دیگری، فوضع او پس قرار دادند برای اون علم، علم چی را؟ علم بدیع رو. بعد از تمام شدن ساختمان ما احتیاج داریم به چی؟ به نقاشی. فوضع او لذالکن نقاش، وضع کردن برای این چی رو؟ نقاش را. نسخه شما هم همینطوره؟ بله؟ آها خیلی خوب. فوضع او لذالک علم البدیع، پس علم بدیع نقشه چی رو داره؟ نقاش رو داره. و الیه و به سوی این مطلب مصنف اشاره کرده به قول خودش که گفته و اون چه که شناخته می شود به سبب اون چیز راه های نیکو بودن کلام، اون علم چیه؟ بدیعه. ولما کان هذا المختصر فی علم البلاغه و توابعها، و چون که بود این کتاب مختصر در علم بلاغت و توابع بلاغت، منحصر شده مقصود بلاغت یا منحصر شده مقصود این علم در سه تا فن، واقعاً فنه، اگر کسی در این فنون کار نکرده باشد نمیتواند اینها رو درس بده، نمیتواند بحث کنه و اصلا سر در نمیاره. اینها فنه، باید کسی باشه که درش کار کرده باشه، ورزیده باشه. این که فنون میگن به این جهت، فنون جمع فنه. و بسیاری از مردم، چند بار عرض کردم که وقتی در کتابهای علمی الناس میگن منظورشون مردم عوام نیست، عوام الناس را کاری به اینها نباشه، اونها با نخود و کشمش و خرما و میویز و با طلا و با نقره و با این چیزا سرکار دارن، آهن و جوش و آهنگر و نجار و این ناسی که اینجا میگن منظور علماست. و بسیاری از علما می نامن جمیع رو علم بیان، جمیع یعنی خودما، هر سفن رو علم بیان میگن. و بعضی از علما می نامند اول را علم معانی و می نامند دوتای آخر رو که بیان است و بدی علم بیان، و بعضی می نامند ثلاثه را علم بدی. چرا اینا اینجور میگن؟ شارح میگوید و مخفی نیست جهت مناسبت، وجوه یعنی جهتها، علتها، هر کدام که نامی گذاشتند یک مناسبتی را رعایت کردند، و ما چون از خارج مناسبتها رو براتون گفتیم تکرار نمی کنیم. والله اعلم، خدا داناتر است. علما با ذهن ضعیف خودشون این علوم رو درآوردند، نامگذاری کردند، اما اون که عالم است و از همه اعلم است خداست. الفن الاول علم المعانی قدمه على البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني. معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة. خب حالا ما قبل از هر چه شروع میکنیم در علم معانی. بعضی از مصنفین، اونهایی که در علم بلاغت کتاب نوشتند، علم بیان را اول ذکر کردند و علم معانی را دوم. ولی در این کتابهای درسی ما اول علم معانی میاد بعد علم بیان میاد. ببینیم این بهتر است یا اون، و علم معانی باید جلوتر بیاد یا علم بیان. علم بیان به منزله مرکبه، علم معانی به منزله مفرد. حالا به نظر شماها مفرد مقدم است یا مرکب؟ کدام؟ مفرد. تا مفردات نباشند مرکب تشکیل نمیشه. شما اگر بخواهید کوکو درست کنید، اول باید مفردات رو آماده کنید. تخم مرغ رو باید فراهم کنید، سبزی رو فراهم کنید، روغن رو هم فراهم کنید. بدون این مفردات مرکب نشاید. اگر بخواهید ساختمان بسازید، اول باید چه کنید؟ سیمانش جور کنید، گچ و آهکش فراهم کنید، آجر و تیراهن و تیرچه بلوکه اینها رو فراهم کنید، قیرش رو درست کنید، آماده کنید، قیرگونی برای اینها. بعد برید استای بنا بیارید. بنا میدونید نقشش چیه؟ نقش بنا اینه که این مفردات رو چه میکنه؟ ترکیب میکنه. عین آشپز. نقش آشپزم همینه. مفردات رو شما میدید، او فقط مرکب هست نه مرکب. مرکب غذایی است که میخورید، آشپز مرکب هست، بنا مرکب هست، مرکب این ساختمان. خب حالا که فهمیدیم مفرد باید مقدمه بر مرکب باشه، علم بیان مرکبه، علم معانی مثل مفرد. چطور؟ علم بیان تعریفش چه بود؟ ایراد المعنى الواحد به عبارات مختلفه فی وضوح الدلاله و خفائها. یعنی انسان بتونه یک معنای واحدی رو به عبارات مختلف بیاره. کدام معنای واحد؟ بله؟ اون معنایی که مطابق با مقتضای حال باشه، و الا هر معنای دروری رو شما بردارید به عبارات مختلف برای مردم، یا برای مردم که نه، حالا اگه مردم باشه باید مطابق خواسته اونها، مطابق مقتضای حال بیان کنید. این بحث اول تا برسیم به تعریف علم معانی. این یک دو خط تطبیق کنیم. ما میخوام گام به گام جلو بریم. امروز حرکتمون لاک پشتیه، خیلی حرکت انقلابی نداریم یه مرتبه همه رو بگیم، نه. حالا امروز میخوام قدم قدم پیش بریم. فن اول علم معانیست. اینجا هم یه بحثایی هست که فن اول عین علم معانی، علم معانی عین فن اوله، پس این به اصطلاح حمل شی بر نفسه. بعد بعضی ها اومدن الفاظ در تقدیر گرفتن، گفتن الفاظ الفن الاول فی معانی علم معانی، یک تقدیرات و یک تکلفات اینجا قائل شدن، ولی حالا ما کاری به اونها نداریم. فن اول در بیان علم معانی است، ولی برای اینکه جواب او اشکالا رو هم بدیم میگوییم الفاظ فن اول در علم معانیه، یعنی این الفاظ، یعنی علم معانی داخل در چیه؟ در این الفاظه. این الفاظ بیانگر علم معانی است، تا اتحاد ظرف و مظروف نشه، حمل شی بر نفس هم نشه. مقدم کرد مصنف علم معانی را بر علم بیان. چرا؟ چرا مقدم کرد؟ به جهت بودن این معانی از اون بیان به منزله مفرد از مرکب. معانی مثل مفرد، بیان مثل مرکب، به علت اینکه رعایت مطابقت با مقتضای حال و هوه، که این رعایت مطابقت مرجع علم معانی است، معتبر است در علم بیان با زیاد شدن یک شیء دیگری، و اون شیء دیگر ایراد المعنى الواحد فی طرق مختلفه. مرکب، به منزله مرکب. علم معانی چی شد؟ به منزله مفرد. خب ای تا اینجا. و هو علمون، آمدیم حالا به تعریف علم معانی. علم معانی چیه تعریفش؟ شما در ضمن مقدمه کتاب دیگه کم و بیش تعریف علم معانی رو دانستید. کیست که تعریف کند علم معانی را؟ کیست حالا؟ میتونید به مقداری که فهمیدید تعریف کنید؟ این تعریف بلاغت بود. بله؟ فی تعدیت معنل مراد. مقصود شما هم همین بود؟ خب شما کلامتون شهید نشه یه وقت میخواستید یک چیزی بگید. کم و بیش ما اینجوری تعریف کردیم علم معانی رو، از ضمن البته حالا تعریف کلیش اینجاست. علم معانی به ما یاد میده که چگونه از خطا در تعدیه معنای مراد دوری کنیم. این مقداری بود که تا کنون خوندیم. حالا تعریف کاملش اینجاست: علم یعرف بهی احوال اللفظ العربی التي بها یطابق اللفظ مقتضى الحال. علم معانی یک علمی است که شناخته میشه به سبب این علم. چی شناخته میشه؟ احوال لفظ عربی، او حالاتی که لفظ به سبب اون حالات مطابقت میکنه با مقتضای حال و مقام. حالا در این تعریف یه چند تا قیدی هست که باید اینها رو رسیدگی کنیم. اولا گفته هو علمون. چه فرق است بین علم با معرفت؟ مثلا ما میگیم علمت الله، علمت الله میگیم یا عرفت الله میگیم؟ عرفت الله میگیم، علمت الله نمیگیم. این سرش چیه؟ عرفان میگویند درباره خدا، خداشناسی، نه علم. علم یعنی دانستن، عرفان یعنی شناختن. چه فرق است بین این دو؟ یک کتابی است به نام الفروق اللغویه به عربی. این کتاب رو تازگی آستان قدس رضوی ترجمه به فارسی کرده. کتابی است بسیار خوب. متن عربیش رو هم هست، متن فارسیش هم ترجمه کردن هست. هر کدام رو داشته باشید برای شما بسیار خوبه. در این کتاب لغاتی که به نظر ما مثل همند یا عین هم هستند بین اینها رو فرق گذاشته. مثلا مثل همینجا، چه فرق است بین علم و معرفت؟ میگیم معرفت استعمال میشه در جزئیات و در چیزهایی که بسیطند. هر چیزی که جزئی باشه و بسیطه درش چی به کار میره؟ درش چه لغتی به کار میره؟ معرفت. اما علم گفته میشه و اطلاق میشه در چیزهایی که کلی هستند و دارای اجزا اند و مرکبند. علم فقه، علم تل فقه، علم تل نحو، شناختم دانستم نحو را، علم تو طب و نجوم. خب طب، نجوم، نحو، فقه، اینها مرکبند یا بسیط؟ مباحثش مرکبه. اینها جزئیاتند یا کلی؟ اینا همشون قواعد کلی دارن. اما علمت الله غلطه. میگویند عرفت الله یا عرفت الله به فسخ العزائم در نهج البلاغه است. شناخت خدا. چرا عرفان رو درباره خدا به کار میبرند؟ برای اینکه خدا کلی نیست بلکه جزئی است، یعنی یک فرد احده، و مرکب نیست بلکه بسیطه. نه مرکب بود و جزء، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. حالا علم بلاغت یا همین علم معانی، آیا این علم یا عرفان؟ کدامش؟ مصنف گفته است هو علمون. علمون تعرفو، بعد از علم تعرفو آورده. اونجا که تعرفو آورده برای این که مربوط میشه به جز به بله، گفتیم که عرفان استعمال میشه در جزئی، علم استعمال میشه در کلی. اونجا که تعرفو گفته برای اینه که میخواد احوال لفظ عربی رو بیان کنه. احوال یعنی حالات. حالات لفظ عربی کلی هن یا جزئی هن؟ جزئی هن. مرکب هن یا بسیط؟ بسیط، مرکب. این حالات جمع اجزایی دارند، هر حالی خودش یک فردیه که جمعش میشه حالات. به این مناسبت تعرفو ذکر کرده. بله، علمی است که یعرف و به سبب اون علم شناخته میشه احوال لفظ عربی، تعرف باشه به اعتبار احوال، ولی چون حالا مؤنث مجازی هست یعرف هم مانعی نداره. خب این فرق بین علم و تعرف. حالا مراد از علم چیه؟ علم بلا، علم معانی، علمه. علم گاهی به معنای قواعده و گاهی هم علم به معنای ملکه هست. من علم معانی دارم، این ملکه معانی دارم. علم به معنی ملکه میاد، علم به معنای قواعد کلی هم میاد، به معنای اصول و قواعد. مصنف میگه به معنای ملکه هست در اینجا، یعنی اون تسلطی که چند بار هم براتون شرح دادیم. بعد یه دو تا قید دیگم داره، گفته شناخته میشه احوال لفظ عربی. حالا چرا کلمه عربی رو آورد؟ ببینیم آیا میرسیم وقت ایجاب میکنه یا نه، باز هم این مقدار رو تطبیق کنیم امروز، تیکه تیکه پیش میریم. و این علم معانی یک علمیست. علمیست یعنی چیه؟ یعنی ملکه هست. ای رو دقت کنید، یعنی ملکه است. ملکه گفتیم یعنی چه؟ یعنی اون قدرت و تسلطی که هر کسی در فن خودش داره، و اینجا ما در فن علم معانی باید داشته باشیم که قدرت حاصل میشه به سبب این ملکه بر ادراکات جزئیه. یعنی انسان قدرت پیدا میکنه بر مدرکات جزئی. ادراکات به معنای مدرکات، مصدر به معنای اسم مفعوله، بر مدرکات جزئی. یعنی چه مدرکات جزئی؟ یعنی حالات مخصوصی که پیش میاد. مثلا وقتی من میخوام بگم زیدون قائمون، یکی از مدرکات منه، من میفهمم که همین زیدون قائمون رو چی جور بگم که مخالف با مقتضای حال و مقام نباشه. پس مدرکات جزئیه رو انسان میتونه مسلط بهش بشه و اونا رو قشنگ بیان کنه که مخالف با مقتضای حال و مقام نباشه. و جایز است که اراده شود به این علم خود اصول و قواعد معلومه. گفتیم علم به معنای ملکه هست، به معنای اصول و قواعد هم هست. ولی استعمال هم و به جهت استعمال کردن علما معرفت را در جزئیات، گفته است تعرف و بهی احوال و لفظ العربی، شناخته میشه به سبب این علم. چی شناخته میشه؟ احوال لفظ عربی. چون احوال لفظ عربی جزئیاتن، تعرفو به کار برده. و چون خود علم معانی قواعد کلی داره، علمون به کار برده. ای هو علمون، یعنی علم معانی علمیست که استنباط میشه از اون علم مدرکات جزئی. و هیه یعنی این ادراکات جزئی که ما گفتیم، یعنی مدرکات جزئی، شناخت هر فرد فرد از جزئیات احوال مذکوره هست. به معنا ان ای فرد یوجد منها امکننا ان نعرفه بذلک العلم، به معنی این که هر فردی که یافت شود از حالات لفظ عربی، ممکن می باشد ما را این که بشناسیم اون فرد را به سبب این علم. یعنی هر فرد از افراد لفظ عربی که پیدا بشه میتونیم اون بشناسیم، تطبیق بر حال و مقام بدیم و درست بیان بکنیم. و قوله التی بها یطابق اللفظ مقتضی الحال احترازون عن الاحوال التي لیست به هذه صفه. خب ببینید آیا ما به سبب علم معانی تمام احوال لفظ عربی رو میتونیم تشخیص بدیم، همه حالات لفظ عربی، یا نه یک جنبه خاصی رو؟ در اینجا گفته یک جنبه خاصی رو، اون کدام جنبه هست؟ التی یطابق بها لفظ مختزل حال، اون قسمتی از حالات لفظ عربی رو که مطابق با مقتضای حاله، اون جهتی که مربوط میشه به مقتضای حال. خب با این قید التی بها یطابق لفظ مقتضل حال، چیا رو خارج کردیم؟ خارج کردیم حالات دیگر لفظ عربی رو. مثلا یکی از حالات لفظ عربی اعرابه، بحث درباره اعراب. ما در این علم بحث از اعرابم میکنیم یا نه؟ نه، ما فقط بحث میکنیم از حیث مطابقت با مقتضای حال. جناس، جناس از محسنات بدیعی هست، تجنیس. ترسیع، ترسیع چیست؟ این است که چه در بیت چه در نثر، چه در شعر چه در نثر، کلمات مصرع اول هم وزن با کلمات مصرع دوم باشه. عارف اقسام معانی است، دل واقف اسرار معانی است، مثانی است دل. عارف واقف، اقسام احکام، معانی مثانی. و نحو اینها محسنات بدیعی زیاده. حالا اگر شما فشرده و خلاصش رو بخوید، همون البلیغ قشنگ روی فهرست هم محسنات لفظیه رو داره کامل کامل، هم محسنات بدیعیه رو. و نحو این دوتا طباق است. طباق چیه؟ طباق اینه که در مصرع اول کلماتی که میاریم مقابل اونها رو در مصرع دوم بیاریم. آسمانو یا در مصرع دوم، نه پشت سر هم بیاریم مانعی نداره، مثل همین بیت. آسمان و زمین و پست و بلند، شاه و درویش و بنده و مولا. آسمان، زمین، پست، بلند، شاه، درویش، بنده، مولا. ببینید این طباق بهش میگن، چقدر زیبا میکنه کلام رو. نه بر اشتری سوارم، نه چو خر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. نه بر اشتر سوار، نه چو خر به زیر بار. مقابل هم هست یا نیست؟ ای به زیر بار، او بر اشتر سوار. نه خداوند رعیت. خداوند رعیت یعنی چه؟ ارباب و کت خدا و. نه غلام شهریار. ببین، می توانید اینجور کلماتی بیارید یا نه؟ چند مرده حلاجید. و ما اشبه ذلک من ما لابد منه، بله این خوندیم. و نحوه ما و مثل این دوتا که گفتیم طباق از چیزهایی که می باشد بعد از رعایت مطابقه. اولا کلمه یطابقو یک فاعلی میخواد و یک مفعولی. به فاعل این کلمه مطابق میگیم و به مفعول این کلمه مطابق. اگر مثلا گفته بشود کتابق هذا الکتاب، مثلا ذاک الکتاب، یعنی مطابقت کرده این کتاب اون کتاب را. مطابق چیه در اینجا؟ ها هذا الكتاب که فاعل یطابق هست، مطابق ذالک الکتاب هست که مفعول یطابق هست. پس ما بعد از فعل یک مطابقی داریم و یک مطابقی، این ما باید بدونیم و باید بدانیم که مطابق با مطابق فرق میکنه. مطابق جنبه بعدی داره، مطابق جنبه اولی داره. مثلا میگوییم مطابقت میکند این کتاب اون کتاب را، یعنی اون کتاب را ما قبلا تصور کردیم و این کتاب را میخواهیم با اون کتاب چکار کنیم؟ بسنجیم. پس مفعول که مطابق باشه جنبه تقدمی داره نسبت به فاعل که مطابق هست. اینا رو بدونیم. حالا که اینا رو دانستیم، در عبارت مصنف التی بها یطابق اللفظ مقتضى الحال، در عبارت مصنف التی بها یطابق اللفظ مقتضى الحال، اینجا ببینیم مطابق چیه؟ مطابق لفظ. مطابق چیه؟ مقتضى الحال هست. خب حالا که ما لفظ رو فهمیدیم، مقتضای حال رو هم فهمیدیم، میگوییم این لفظ ما باید مطابق باشه با چی؟ با مقتضای حال. آیا این لفظ ما عین مطابق مقتضای حاله یا با مقتضای حال فرق میکنه؟ یقینا باید فرق کنه. پس مقتضای حال در واقع چی هست؟ در واقع مقتضای حال عبارت است از معانی تعریف، تنکیر، تقدیم، تأخیر، اثبات، ذکر، حذف. اینا مقتضای حاله. اون وقت این لفظی که ما میاریم، یعنی عبارتی که ما میاریم، مطلب ما روشن شد؟ ببینید مقتضای حال عبارت است از مثلا اینکه یک جا معرفه میاریم، معرفه آوردن، نکره آوردن، مقدم کردن، مؤخر کردن، اینا میشه مقتضای حال. عبارت ما باید مطابق باشه با چی؟ با این مقتضای حال. پس لفظ میشه مطابق، مقتضای حال میشه مطابق. اینه داشته باشیم. بعد به این قید التی بها یطابق اللفظ مقتضى الحال چی رو خارج کردیم؟ خارج کردیم علم بیان رو. علم بیان از این جهت بحث نمی کنه، بلکه علم بیان از این جهت بحث می کنه که معنی واحد را با عبارات مختلف بیان می کنیم. علم بیان از این نظر بحث می کنه. ما در تعریف علم معانی قیودی که آوردیم دیروز عرض کردیم، علم صرف، علم نحو، مثلا مثل ادغام، اعلال، اینا رو خارج کردیم. حتی محسنات بدیعیه و اینها رو هم خارج کردیم. باقی مونده علم بیان. علم بیان رو هم با قید التی بها یطابق اللفظ مقتضى الحال خارج کردیم. پس با این قید علم بیان خارج میشه و ضمناً باید بدونیم که لفظ یعنی این عبارتی که ما میاریم، این عبارت باید مطابقت کند با چی؟ با مقتضای حال. لفظ میشه فاعل، مقتضای حال میشه مفعول. و فرق بین لفظ با مقتضای حال رو هم فهمیدیم. لفظ چی بود؟ عباراتی که ما میاریم. شما تو همون میذاشتید باشه، دوباره شاید برق بره. بله، پس علم بیان خارج شد، لفظ شد فاعل، مقتضی حال شد مفعول. عبارت دقت بفرمایید. در علم بیان اصل بحثش این نیست، اصل بحث اینه که معنای واحدی را که مطابق با مقتضای حاله به عبارات مختلف بیان کنیم. پس مبحث علم بیان عبارت است از اینکه عبارات رو بتونیم گوناگون بیاریم. اصل بحث اینه، منتها اون معنا را باید دقت کنیم که یک معنایی باشه که مطابق با مقتضای حال باشه. می‌فرماید که والمراد انه علم، مراد این است که علم معانی یک علمی است که شناخته میشه به این علم این احوال. گفتیم این احوال کدام احوال بود؟ تقدیم و تأخیر و مبتدا و خبر و حذف و حذف و ذکر و اینها. از حیث این که این احوال مطابقت میکنه به این احوال، لفظ مقتضای حال را، از این حیث به جهت ظاهر بودن این که نیست علم معانی عبارت از تصور کردن معانی تعریف و تنکیر و تقدیم و تأخیر و اثبات و حذف و غیر ذالک، و به هازا یخرج، و به این بیان ما خارج شد از تعریف علم بیان. چرا علم بیان خارج شد؟ از لیس البحث و فیه، زیرا نیست بحث در علم بیان از احوال لفظ از این حیثیت. در علم بیان ما اگر از احوال لفظ بحث کنیم، از حیث مطابقتش نیست، بلکه از حیث اینه که معنای واحد را میخواهیم به عبارات مختلف چکار کنیم؟ ادا کنیم. و مراد به احوال لفظ، خب این که گفتیم یطابق اللفظ مقتضی الحال، بعد گفتیم که بحث از احوال لفظه. احوال لفظ چیه؟ و مراد به احوال لفظ امور اونچنانه است که عارض شونده است به این لفظ، که عبارت است از تقدیم، تأخیر، اثبات، حذف و غیر ذالک. احوال لفظ این اموریه که عارض بر لفظ میشه، مثل این حالات. از اینجا میخواد مقتضای حال رو بیان کنه، و مقتضای حال در تحقیق یعنی در واقع هو الکلام الکلی، مقتضای حال اون کلام کلی هست که متکیف است به کیفیت مخصوص، بنابر اون چه که اشاره کرده به سوی اون چیز در کتاب مفتاح، و تصریح کرده به اون چیز در شرح مفتاح، و غیر شرح مفتاح، پس مراد از مقتضای حال بله علا ما اشار الیه فی المفتاح اینجا هست عبارت، پس مقتضای حال در تحقیق اون کلام کلیه که دارای کیفیت خاصی است، علا ما اشار الیه فی المفتاح و صرح به فی شرح المفتاح، لا نفس الکیفیات من التقدیم و التأخیر و التعریف و التنکیر علا ما هو ظاهر و عبارت المفتاح و غیره، و الا لما صح القول بانها احوال بها یطابق اللفظ مقتضی الحال لانها عین مقتضی الحال و قد حققنا ذلک فی الشرح. درباره این که مقتضای حال چیه دو عقیده هست، این دو عقیده از کجا پیدا شده؟ از عبارت مفتاح پیدا شده. ما قبلا گفته بودیم که عبارت مفتاح یا کتاب مفتاح العلوم از سکاکی هست. ظاهر عبارت مفتاح اینجوری میفهماند که مقتضای حال در واقع عبارت است از خود تعریف و تنکیر و حذف و ذکر و احالات، این حالات مقتضای حاله، ولی تحقیق مطلب رو شارح جور دیگری بیان کرده. شارح میگوید تحقیق مطلب اینه که مقتضای حال اون کلام کلی است که دارای این کیفیت است، خود تقدیم و تأخیر مقتضای حال نیست، اون کلام کلی که دارای این صفته، دارای این خصوصیته که درش تقدیم به کار برده شده، درش تأخیر به کار برده شده، این رو بهش میگن مقتضای حال. خب حالا چه فرق میکنه که ما بگیم مقتضای حال این کلام کلی است یا خود حالاته مثل تقدیم، تأخیر، ذکر، حذف، چه فرق میکنه این؟ شارح میگوید فرقش از این جهته که وقتی ما میگیم احوال بها یطابق اللفظ مقتضی الحال، همین عبارتی که در تعریف علم معانی آوردیم، تعرف بهی احوال اللفظ العربی التی بها یطابق اللفظ مقتضی الحال. وقتی ما این لفظ یطابق رو میاریم، لفظ میشه فاعلش، مقتضی حال میشه مفعول. اگر ما قائل بشیم که مقتضای حال تقدیم و تأخیر و ذکر و حذف و اینها هست، اگر ما این قائل بشیم، اتحاد مطابق و مطابق میشه. یعنی چه؟ یعنی لازم میاد که مطابق با مطابق یک چیز باشه. ولی اگر اینطور نگفتیم، اگر ما بگوییم مقتضای حال یک کلام کلی است که اون کلام کلی دارای این کیفیاته و این لفظ ما جزئیه، این جزئی مطابق میشه با چی؟ با اون کلی. اون وقت اتحاد مطابق و مطابق لازم نمیاد. مطابق چی شد اینجا؟ لفظ ما. لفظ ما جزئیه یا کلی؟ جزئی. مطابق چی شد؟ مطابق اون کلام کلی که دارای کیفیات خاصه، اون کلام کلی که دارای خصوصیتیه مثل تقدیم، مثل تأخیر، و این عبارت ما مطابقت کرده با اون کلام کلی که دارای اون خصوصیته، پس مطابق جزئی شد، مطابق کلی شد. تعریف علم معانی هم این شد: التی بها یطابق لفظ مقتضی حال. لفظ شد چی؟ مطابق. لفظ عبارت ما هست، عبارت ما مطابقت میکنه با اون کلام کلی که دارای اون خصوصیاتیه که درش تقدیم یا تأخیر یا ذکر یا حذف ملاحظه میشه. البته کلن ملاحظه میشه، این بیان شارعه. حالا اگر مقتضای حال رو عبارت بگیریم از خود ذکر و حذف و مثلا تقدیم و تأخیر و تعریف و تنکیر، چه اشکالی پیدا میکنه؟ شارح میگه اگر مقتضای حال خود اینا باشن، اینا جزئی هست، لفظ ما هم جزئیه، و بعد لفظ ما میخواد با اینا مطابق بشه، لفظ ما جزئی، اینا هم جزئی، اتحاد مطابق با مطابق میشه. این تحقیقیه که شارح کرده و بعد ما رو ارجاع میده به کتاب شرح. منظور از کتاب شرح متول هست، میگه من این مطلب رو در اونجا تحقیق کردم، شما برید بررسی کنید، و چکیده و اصارش رو من اینجا براتون الان عرض کردم. پس خلاصه این شد. ببینید ظاهر عبارت مفتاح میفهمونه که مقتضای حال خود تعریف و تنکیر و اینا هست، ولی واقع مطلب اینه که مقتضای حال عبارت است از او کلام کلی که دارای این خصوصیاته. بعد عبارت ما، لفظ ما یک جزئیه که این جزئی مطابقت میکنه با چی؟ با کلی. بعد مطابق میشه جزئی، مطابق میشه کلی. این مطلب یک در متول گفته. و اگر ما خواسته باشیم غیر این بگیم، اگر بگیم مقتضای حال عبارت است از مثلا فرض بفرمایید که خود حالت تعریف، نه کلام کلی، خود حالت تنکیر، و این لفظ ما مطابقت کنه با اون تعریف اون تنکیر، اون تعریف و تنکیر یک چیز جزئیه که عارض بر لفظ ما میشه، و لفظ ما مطابقه، اونا مطابقه، و این مطابق با اون مطابق اتحاد پیدا میکنه، یک چیز میشه، این اشکال پیدا میشه. خب این اصل مطلب. حالا هر کس فهمید فهمید، هر کس نفهمید باز بگید که بعد از درس تکرار کنیم دیگه، بیش از این اگه تکرار کنیم بقیه گیج میشن. اینجا فقط یک اشکال پیش میاد، اشکال اینه که چطوری مطابقت میکنه جزئی با کلی، و حال اون که قانون منطق و فلسفه اینه که کلی تطبیق بر جزئی کنه. اینجا این اشکال پیش میاد. فقط این اشکال رو ما قبلا جواب داده بودیم، آیا در ذهن شما جوابش هست یا نیست؟ کی بلده؟ چند روز پیش ما این بحث رو کردیم ها، که در منطق و فلسفه میگویند کلی باید مطابق با جزئیات باشه، و حالا اینجا که ما میگیم جزئی مطابق با کلی، این چطور در میاد از کار؟ هیچ کسی یادش نیست؟ بله. خب دقت بفرمایید، ما گفتیم دو اصطلاحه، یکی اصطلاح فلسفه که کلی مطابق با اجزا هست، یکی اصطلاح بیانیین که جزئیات و اجزا مطابق با چیست؟ با کلی. ما اینجا مطابق اصطلاح بیانیین صحبت میکنیم، نه مطابق اصطلاح فلاسفه. پس مطابق جزئی، مطابق کلی، جزئی ما مطابق شد با کلی ما. عبارت دقت کنید اینجا هم دقیقه. و مقتضى الحال فی التحقیق و مقتضای حال در تحقیق. تحقیق یعنی انسان اگر بخواد محققانه حرف بزنه، اون مقتضای حال کلام کلی متکیف، متکیف رو به معنای متصف معنا میکنیم، اون کلام کلی است که متصف شده به صفت و کیفیت مخصوص بنابر اونچه که اشاره کرده به سوی اون چیز مصنف در کتاب مفتاح و تصریح کرده به اون چیز در شرح، بنابر اونچه که اشاره کرده به سوی اون چیز سکاکی، نه مصنف، در کتاب مفتاح و تصریح کرده به اون چیز در شرح مفتاح، لا نفس الکیفیات مقتضای حال نفس خود کیفیات، که عبارت از تقدیم و تأخیر و تعریف و تنکیر باشه، بنابر اون چیزی که اون چیز ظاهر عبارت مفتاح و غیر مفتاح نیست. پس مقتضای حال خود تعریف و تنکیر و تأخیر و تعریف نیست، بلکه مقتضای حال چیه؟ کلام کلی است که دارای این کیفیات و این خصوصیات باشه. حالا چرا مقتضای حال خود تقدیم و تأخیر و تعریف و تنکیر و اینا نیست؟ چرا؟ و الا یعنی و ان لم یکن مقتضی الحال الکلام الکلی المتکیف به کیفیه. عبارت ها رو دقت کنید، ما گفتیم مقتضای حال کلام کلیه، و الا یعنی اگر اینطور نباشه، و الا یعنی و ان لم یکن کذالک، اگر این چنین نباشه، لما صح القول، هر آینه صحیح نیست قول به این که این کیفیات حالاتی هن که به سبب این حالات مطابقت می کند لفظ مقتضای حال رو، این صحیح نیست. چرا این صحیح نیست؟ به علت این که خود اینها عین مقتضای حالند، اینا خودشون عین مقتضای حالند، نمیشه بگیم مطابقت میکنن اینها با مقتضای حال. وقت اشکال این عبارت چی میشه؟ اشکال این عبارت این میشه که اتحاد مطابق با مطابق لازم میاد. این اشکال رو اینجا نگفته ها، فقط اینجا گفته لأنها عین مقتضی الحال، لأنها یعنی به علت اینکه این احوال عین مقتضای حال هستند. و قد حققنا ذلک فی شرح، ما این مطلب را در کتاب متول که شرح کبیر است در اونجا تحقیق کردیم. تحقیق رو من عرض کردم، تحقیق چی بود؟ تحقیق این بود که اگر این طور باشه لازم میاد که لفظ ما که مطابقه با مقتضای حال که مطابقه هر دو یک چیز باشه. اما اگر مقتضی حال اون کلام کلی متکیف به کیفیات خاص باشه مطابق میشه جزئی، مطابق میشه کلی، مطابق اصطلاح بیانیین که باید جزئی مطابق با کلی باشه. خب و احوال الاسناد ایزن من احوال لفظ. اینجا ما دو تا مطلب داریم. مطلب اولمون همین احوال الاسناده که این عبارت جواب از سؤال مقدره. گویا یک نفر میگوید شما میگید در علم معانی ما بحث میکنیم از احوال لفظ عربی، درسته؟ شما این حرف میزنید دیگه. بعد میایید علم معانی رو تقسیم میکنید به 8 باب. باب اولش باب چیه؟ اسناد. باب دوم باب مسند الیه. ما اشکالمون رو باب اسناده. اسناد عبارت است از نسبت. ببینید زیدون قائمون که میگیم نسبت قائم رو میدیم به کی؟ به زید. اسناد یعنی نسبت. آیا نسبت و اسناد لفظ یا لفظ نیست؟ و نسبت لفظ نیست. پس شما که میگید در علم معانی ما بحث میکنیم از احوال لفظ عربی، خب چرا باب اسناد رو میارید؟ باب اسناد یعنی باب نسبت، نسبت که لفظ نیست. این اشکال. این عبارت جواب این اشکاله. شارح جواب میده، میگوید درسته که احوال اسناد یعنی احوال نسبت، باب اسناد یعنی باب نسبت، نسبت هم لفظ نیست، اینو قبول داریم، ولی نسبت عارض بر چی میشه؟ نسبت عارض بر لفظ میشه. ما اگر از نسبت بحث میکنیم به اعتبار معروض اونه، نه به اعتبار عارض. مثل اینه که اگر ما از رنگ ساختمان بحث میکنیم نه به اعتبار خود رنگ، بلکه به اعتبار معروضش که ساختمانه. پس احوال لفظ منافات با احوال اسناد نداره، چون اسناد اگر چه لفظ نیست ولی عارض بر لفظ هست. می فرماید که و احوال اسناد ایزن از احوال لفظ است، به اعتبار این که تأکید و ترک تأکید مثلا از اعتبارات اونچنانه است که راجع هست به نفس جمله. تأکید درسته که عارض بر اسناد میشه، ولی اسناد مربوط به جمله هست. این تمام شد. و تخصیص اللفظ بالعربی مجرد اصطلاح لأن الصناعت انما وضعت لذلک. این عبارت باز جواب است از سؤال مقدر. چقدر دقیق این کتاب مختصر واقعا. ببینید همجور خط به خط، کلمه به کلمش اشاره هست به یه مطلبی. گویا کسی باز اینجا اشکال میکنه، میگوید ما قبلا فهمیدیم که علم بلاغت از علوم همگانیه، بین المللیه، یعنی اختصاص به یک زبانی دون زبان دیگری نداره، یک علمیست که مال همه است، مال همه زبانها. هر کسی به لغت خودش که صحبت میکنه اگر این قواعد رو رعایت کنه در کلامش، در سخنش فصاحت و بلاغت پیدا میشه، مال هم است. ما قبلا اینجوری فهمیده بودیم. حالا شما در تعریف علم معانی میگید که تو عرف و بها احوال و لفظ عربی، یعنی فقط حالات لفظ عربی رو میفهمیم. خب این لفظ عربی رو بی خود آوردید، باید بگید تو عرف و بها احوال و احوال و لفظ، یعنی هر لفظی، هر لغتی، ترکی باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه، روسی باشه، هر چی باشه. و این اشکالم البته اشکال صحیحیه، برای اینکه ما در علم بلاغت که از احوالات لفظ بحث میکنیم که این لفظمون باید مطابق با مقتضای حال باشه، این اختصاص به یک زبان خاصی نداره. پس چرا عربی رو آورده؟ شارح تقریبا دو جواب میده. جواب اول میگه این مجرد اصطلاحه، یعنی این اصطلاح شده که در این علم وقتی بحث میکنند کلمه احوال لفظ عربی رو میارن، یعنی کلمه عربی رو هم اضافه میکنن به احوال. این اصطلاحه، از اول اینطور گفتند، حالا هم میگن. جواب دومش اینه که اصلا خود این علم و این فن وضع شد برای شناخت احوال لفظ عربی. یعنی علم معانی رو انگلیسی ها کشف نکردند، آمریکایی ها کشف نکردند، آلمانی ها کشف نکردند. علم معانی رو اول کسی که کشف کرده و قواعدش رو منظم و مرتب کرده شیخ عبدالقاهر هست. و چرا این علم رو تدوین کرد؟ چرا؟ به خاطر شناخت احوال لفظ عربی و در نتیجه خود قرآن. ما در اونجا که گفتیم که اعجاز قرآن با بلاغت فهمیده میشه، یه مقداری در این باره صحبت کردیم که گفتیم که علم بلاغت من اجل العلوم و ادق العلوم، اونجا یه مقدار بحث کردیم. پس این که لفظ عربی رو میاریم یا به خاطر اینه که این علم در همین زبان وضع شده و برای شناخت این زبان بوده و هدف قرآن بوده، و یکی هم به خاطر اینکه از اول که این علم رو وضع کردن همین لفظ عربی رو آوردن و آوردن، این دیگه شده اصطلاح. و الا این علم اختصاصی به عرب یا غیر عرب نداره، این ریاضیات میمونه. شما در هر جای دنیا که برید جدول ضرب فرق نمیکنه، دو تا دو تا میشه چهار تا، سه تا سه تا میشه نه تا. این بین المللیه. این قواعدی هم که ما میگیم قواعد کلیست. الان مطالبی که ما از اول مقدمه تا اینجا بحث کردیم شما در نظرتون بوده، این مطالبی که ما گفتیم آیا اختصاص به یک زبان خاص داشته؟ تعریفی که برای بلاغت کردیم، تعریفی که برای فصاحت کردیم. البته خب چون که بحث در زبان عربیه، گفتیم مثلا ضعف تألیف مربوط به علم نحوه. خب در زبان عربی مربوط به علم نحوه و ولی اگه زبان فارسی باشه مربوط میشه به همون قواعد دستوری خودش. پس اینه باید بدونیم که اختصاص به زبان عرب نداره. و تخصیص لفظ بالعربی و خصوصیت زدن لفظ رو به عربی که گفتیم در تعریف گفتیم که تعرف بهی احوال لفظ العربی، این تخصیص لفظ به عربی این مجرد اصطلاحه، این اصطلاح شده از قدیم. چرا حالا اصطلاح شده؟ لأن الصناعه انما وضعت لذلك، به علت این که صناعه، صناعه یعنی همین صنعت و همین فن بلاغت، فن بلاغت همانا وضع شده این صناعت لذلك، لذلك یعنی برای شناخت لفظ عربی. خب اینجا رسیدیم به اول مطلب. چون امروز یه مقداری دقیق هست ما و چهارشنبه ها هم براتون یک مقداری صحبت میکنیم، ما در همین جا دیگه مطلب رو توقف میکنیم تا برسیم به و ینحصر المقصود من علم المعانی. بحثی که امروز داریم، نه هنوز اینا هست جز بحث، بله درسی که ما امروز، بحثی که امروز داریم، اون روایتی که میخواییم براتون عرض کنیم درباره اینه که انسان مخصوصا اونهایی که دارای رشته به اصطلاح علوم دینی هستند و به دنبال این درس میرند و میخواهند دیگران رو ارشاد کنند، اینها باید چطوری باشند؟ یک روایتی هست خیلی جالب، میفرماید کونو دعا تناس به غیر السنتکم، یعنی بوده باشید شما که مردم رو دعوت کنید به طرف اخلاق اسلامی، به طرف احکام اسلام، به طرف راستی و درستی و پاکی و صداقت، به غیر السنتکم، به غیر زبانهاتون. با زبان خیلی تأثیر نداره. ما اگر بخواهیم مردم رو دعوت کنیم به جانب اسلام باید با عملمون باشه. بنده اگر هزار مرتبه و هزار دلیل هم برای راستگویی بیارم که بگم راست گفتن خوبه و باید راست گفت، اما اگر خودم دروغ بگم، این هزار دلیل با 2000 دلیل مردود میشه. هزار دلیل آوردم اثباتش کردم، وقتی خودم یک دروغ گفتم با 2000 دلیل همین رو مثل اینه که ردش کردم. پس عمده عمل هست، ما باید بپردازیم به عمل. حالا کسی که میاد در مسیر تحصیل علم، و علم هم فرق نمی کنه، هر علمی که باشه انسان رو باید، علم زینته، انسان رو باید زینت بده به درستی و وقار و خردمندی. علم به انسان باید اینطور زینتی بده. زینت‌های ظاهری ارزش نداره. امیرالمؤمنین در دیوانی که داره بسیار جالبه، می‌فرماید لیس الجمال به اسواب تزینها، ان الجمال جمال العلم والادب. جمال به جامه‌هایی نیست که تو را زینت بده، جمال جمال علم و ادب. اگر انسان در رفتارش، در سخنش، در نشست و برخاستش، در معاشرتش مؤدب به آداب اسلام بود، حقوقی که بین خودش و خدای خودش هست رعایت کرد، حقوقی که بین خودش و مردم هست رعایت کرد، اگر این جهات رو رعایت کرد، این میشه ادب و این نتیجه علمه. ما علم رو برای چی میخونیم اصلا؟ علم رو برای این میخونیم که آثار علم در اعمال ما پیاده بشه. اگر من 1000 باب از علم بلد باشم، اما رفتار من، گفتار من، برخورد من، خنده های من، تماس های من، راه رفتن من، اینها سبک باشه، اینها مثل مردم عوام باشه، این علم در اعضا و جوارح من پیاده نشده. ببینید، ما علم رو باید در خودمون پیاده کنیم. عالم نگاه کردنش ازش علم میباره، راه رفتنش ازش علم پیداست، از صحبت کردن، تماس گرفتن، از همه کارهاش گویا علم پیدا میشه. اینه میگن عالم. پس علم باید در اعضا و جوارح ما پیاده بشه و خود ما خودمون رو مقید به علم کنیم، رفتارمون، اعمالمون، گفتارمون. اگر این طور شد، ما مزین به اخلاق اسلامی میشیم. اگر این طور شد، ما دارای اون ادبی میشیم که امیرالمؤمنین در اون جمله فرموده. پس بنابراین دعوت مردم با سخن این نتیجه کلی نداره. نتیجه کلی اینه که خود ما مؤدب و آداب باشیم. بنابراین کسی که میاد در رشته علوم دینی، مخصوصا عرض کردم هر علمی اینطوره، هر علمی باید انسان وزین باشه، خوب باشه، درست باشه، مخصوصا علوم دینی که شما آقایانی که آمدید الان درس میخونید، در محلتون چه شهر باشه چه ده باشه، مردم از طلبه یک انتظار دیگری دارن. طلبه هم به اون نیست که همش مثلا لباس داشته باشه، ملبس باشه، نه. اون که آمد توی مدرسه در حوزه علمیه و مشغول این دروس دینی اسلامی شد، هر رشتش که باشه، مردم این رو به عنوان الگو، به عنوان اسوه، به عنوان مقتدا میشناسن، یعنی بهش اقتدا میخوان بکنن. اینه که ما خیلی باید دقت کنیم در صحبت کردنمون، در لباس پوشیدنمون، در تماس گرفتنمون، در حرکاتمون، در سکناتمون، حتی وضع سر و صورتمون. خب طلبه باید سرش، موی سرش، صورتش، لباسش، عرض کردم حالا لازم نیست که همه ملبس به لباس روحانی باشن، همین لباسی که ما داریم، این لباس رو وزین بپوشیم، این لباس رو درست برکنیم و حرکاتمون، رفتارمون، گفتارمون طوری نباشه که خدای نکرده زننده باشه. اگر بنا شد یک طلبه‌ای فرض بفرمایید، مثال میزنم، یک سیگاری رو گرفت لای انگشتش رو تو خیابون اینجوری دود کرد و با یک لات سر محله رفتارش عملش فرق نکرد، خب مردم چه انتظاری دارن؟ ببینید وقت چه تأثیری رو روحیه دیگران میگذاره؟ اینه که ما خیلی باید خودمون مقید کنیم، خیلی باید دقت کنیم، حتی بعضی کارهای مباح برای ما از جهتی جایز نیست، کارهایی که مباحه ولی سبک، مباح جایزه ولی برای اهل علم فرض بفرمایید زننده هست، اینا رو ما نباید انجام بدیم. یکیش مثلا مثال بزنم، غذا خوردن توی کوچه تو خیابان، این امر مباحیه ولی خب کراهت داره. مردم عادی اگر یه نونی بخرن همینجور بکنن و بخورن و برن، خب کسی از اونا انتظاری نداره. یه بقالی هست، عطاری هست، یه مرد رهگذریه، اما یک طلبی اگه با لباس باشه که بیشتر، با لباس هم که نباشه، خب این درس خونده، این سواد داره، این جنسی رو که خریده، حالا نان یا غیر نان، یه نان سنگه که داغ خریده داره میکنه میخوره، شاید یه بیچاره دلش بخواد از این نان و نتونه. مثال به نان میزنی، حالا تا چه برسه به میوه ها، به چیزهای دیگه، ما خیلی باید رعایت این جهات رو بکنیم. این که دستور دادن اگر چیزی میخرید، متاعی میخرید، این رو محفوظ بکنید، یعنی توی یک پاکتی، توی یک پارچه، حتی نان انسان میره میخره، دستور شرعی اینه سفره همراهش ببره، که اولا ذرات نان زیر دست و پا ریخته نشه و ثانیا از دید مردم محفوظ باشه، تا چه رسد به چیزای دیگه، مثلا شیرنی ها، شکلات ها، چیزایی که مخصوصا این روزها که مردم یه مقدار و وضعشون خوب نیست، اینا یک چیزاییه که مباح هست، اما طلبه باید خیلی دقت کنه، باید خیلی رعایت کنه تا شؤون روحانیت حفظ بشه، شؤون علم حفظ بشه، اخلاق اسلامی حفظ بشه، و او انتظاری که خداوند متعال از ما داره، همون جوری که مردم توقعشون از ما بیشتره، خدا هم توقعش از ماها بیشتره. خداوند انشاءالله که ما رو حفظ کنه از شر شیطان، وسوسه های شیطان و افکار بد و